نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز 20 شهریور سال 98 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر سال 2019 میلادی هستیم. فرهاد سرمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا. طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع را به تهیه کنندگی حمید فاطمی خواهید شنید، اما نخست مشروع خبرها را بشنوید از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه ایران را به امتناع از پاسخ به سوالات این نهاد وابسته به سازمان ملل متهم کرده و رفتار جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول نامیده است. این بیانیه که سه‌شنبه منتشر شد میگوید عدم همکاری ایران در جوابگویی به آژانس سوالات جدی و اساسی درباره وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران به وجود می‌آورد. خبرگزاری رویترز روز 17 شهریور ماه از قول دیپلمات‌ها گزارش داده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نمونه‌های آزمایش شده از یک انبار اتمی در نزدیکی تهران آثار اورانیوم کشف کرده است. انتشار گزارش رویترز درباره ردپای اورانیوم در انبار ترقوزآباد تهران در حالی است که کرنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه در تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد. بر اساس برجام ایران متعهد شده که تمامی فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای خود را به اطلاع آژانس برساند و اجازه بازرسی از آنها داده شود. وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه سفیر ایران در لندن را احضار کرد تا درباره علت سرباز زدن جمهوری اسلامی از تعهدش درباره مقصد نفتکش آدریان دریای یک توضیح دهد. به گزارش رویترز دولت بریتانیا ایران را متهم ساخت که تعهدش در مورد عدم فروش نفت آدریان دریا به سوریه را زیر پا گذاشته و محموله‌اش را به سوریه رسانده است. نفتکش گریس یک که 45 روز در توقیف جبل الطارق بود روز 15 اوت بیش از 3 هفته پیش آزاد شد و پس از تغییر نام به آدریان دریای یک عازم مدیترانه شد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد ایران تعهداتش در مورد آدریان دریا را به کلی نقض کرده و فروش نفت به رژیم وحشی بشار اسد بخشی از طرح و رفتار دولت ایران برای اخلال در امنیت منطقه است. دولت بریتانیا ضمن محکوم ساختن این اقدام ایران میگوید که این موضوع را در سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. مقامات تهران تا کنون به این موضوع واکنشی نشان ندادند. اما روز 17 شهریور ماه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران به سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که محموله آدریان دریای یک در سطح دریا نفتش را به فروش رسانده است.
محموله رو در سطح دریا فروختیم. اقدامات سیاسی و حقوقی و دیپلماتیک هم که لازم بود که این نفتکش به راه خودش ادامه بده و محمولش رو تا آخر به مقصد برسونم انجام شده. بنابراین کشتی به مقصد خودش رفته، نفت فروخته شده و در آینده هم تمهیداتی برای این کشتی دیده شده که خب مربوط به صاحب کشتی و کارهایی است که اونجا انجام خواهد شد. فعلا توی سواحل مدیترانه.
اما یک وبسایت ردیابی و بررسی موقعیت نفتکشا در آب‌های بین‌المللی با نام تنکر ترکرز میگوید ایران محموله نفتکش آدریان دریا یک را تخلیه نکرده است. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که جان بولتون را از سمت مشاور امنیت ملی خود برکنار کرده است. و روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشت که شب گذشته به جان بولتون اطلاع داده است که خدمات او دیگر برای کاخ سفید لازم نیست. آقای ترامپ نوشته است که او و سایرین در دولت با پیشنهادات جان بولتون مخالف بودند و از همین رو خواستار استعفای او شده است و این استعفا را صبح امروز دریافت کرده است. آقای ترامپ گفته است که مشاور امنیت ملی تازه را هفته آینده معرفی خواهد کرد. آقای بولتون 70 ساله، سومین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در طول 32 ماه ریاست جمهوری او محسوب می شود. او از مهمترین مقام‌های مخالف حکومت ایران بود و بارها خواستار اقدامات شدید علیه جمهوری اسلامی شده بود. آقای سلمانیان،
ممنون از شما. مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب تقدیمتان میکنیم. واکنش ها به مرگ سحر خدایاری. گفتگویی خواهیم داشت در همین زمینه با پژوهشگر مسائل ایران در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل. و به موضع‌گیری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره تأسیسات تخریب شده ایران خواهیم پرداخت. و خبرهای ورزشی رو هم خواهیم داشت با حبیب روشنزاده. سحر خدایاری 11 شهریور ماه امسال در واکنش به تشکیل پرونده قضایی و احتمال صدور حکم 6 ماه تا 2 سال زندان برای حضورش در ورزشگاه آزادی مقابل یکی از دادسرهای تهران خودسوزی کرد و بعد از چند روز درگذشت. او اسفند سال گذشته وقتی برای دیدن بازی تیم‌های استقلال و العین به ورزشگاه آزادی رفته بود، از سوی نیروی انتظامی بازداشت شد. مقام‌های قضایی ایران ابتدا اتهام او را پوشش نامناسب و جریحه‌دار کردن عفت عمومی اعلام کردند. در حالی که موج واکنش‌ها به مرگ سحر خدایاری ادامه دارد، باشگاه فوتبال محبوب او استقلال با انتشار بیانیه‌ای تنها مرگ دختر آبی را تسلیت گفت، اما نه به دلیل مرگ او اشاره کرد و نه از ورود زنان به ورزشگاه‌ها حمایت کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
مرگ سحر خدایاری نه تنها واکنش‌های بسیاری را در ایران سبب شده، که حتی مرزهای جغرافیایی را نیز پشت سر گذارده و به سرخط‌های خبری کشورهای دیگر نیز بدل شده است. دختری که تنها اتهامش عشق به فوتبال بود و به دلیل دلبستگیش به تیم استقلال به دختر آبی مشهور شد. دوست او به صفحه تلگرامی راوی گفته است:
سحر یه جوری بود که بازی‌های استقلال که شروع می‌شد، مثلا مرخصی می‌گرفت می‌اومد بازی‌ها رو می‌دید، دوباره برمی‌گشت سر کار.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده و دوستان سحر خدایاری بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا آزادی و ایمنی همه زنانی که در راه ورود قانونی به استادیوم‌ها مبارزه و تلاش می‌کنند را تأمین کند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به دلیل خودسوزی سحر خدایاری، نقض حقوق مسلم زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها را محکوم کرده است. تارا سپهری‌فر از دیدبان حقوق بشر:
این حادثه بسیار دردناک نشون دهنده خطریه که زنان ایران به دلیل ممنوعیت غیر قانونی و ناعادلانه حضور در ورزشگاه‌ها باهاش مواجه هستند. ما نه تنها از مسئولان ایرانی بلکه از مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم درخواست داریم که هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی بکنند. مسئولین فیفا مسئول هستند که از دولت ایران درخواست بکنند که بدون هیچ وقفه‌ای مقررات اصولی اساسنامه فیفا مبنی بر عدم تبعیض رو رعایت بکنه و این ممنوعیت ناعادلانه و غیرقانونی رو برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها به طور کامل از بین برداره.
سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه از مرگ سحر ابراز تأسف کرده و از نقض حقوق زنان در ایران گفته است. مدیار سمی نژاد از عفو بین الملل در نروژ:
اتفاقی که افتاده اتفاق بسیار شوکه کننده ای هستش که نشون دهنده بی‌توجهی و بی‌اعتنایی کامل مقامات ایران به حقوق زنان هستش و تبعیضی که به اونها روا میشه. ما به خصوص در مورد همین مسئله که میدونیم الان چند دهه است که زنان نمیتونن وارد استادیوم ها و مکان‌های ورزشی بشن و با تبعیض مواجه هستن. همونطور که در دایره عفو بین‌الملل گفته شده، ایران یکی از کشور جهان هستش که وقتی زنان به ورزشگاه وارد میشن، اونها رو متوقف میکنه و مجازات میکنه. عفو بین‌الملل هم از فیفا و تمام در واقع ارکان این ورزش خواسته که یک بار برای همیشه به این تبعیض خاتمه بدن.
علی مطهری نایب رئیس مجلس در یک توییت مرگ سحر را به دلیل اطلاعش از محکومیتش به 6 ماه زندان حاکی از بی‌تدبیری مسئول مربوطه خوانده و نوشته است: فرضاً اگر کار او غیرقانونی بوده، کافی بود چند کلمه نصیحت شود، نه محکوم به زندان. حفظ نظام به این کارها نیست. این در حالی است که محمد فرهانی سردبیر خبرگزاری میزان در مورد مرگ سحر گفته است صدور حکم 6 ماه حبس برای او دروغ محض است. رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز با تکرار همین مسئله، گفته است از آنجایی که خانواده سحر در قم زندگی می کنند، پیکر او برای طی مراحل قانونی روز دوشنبه به پزشکی قانونی این استان منتقل شد. فرید موسوی نماینده مجلس و رئیس فراکسیون جوانان در مورد مرگ سحر در توییتر نوشته است که حل برخی مسائل ساده چنان دیر می شود که زخم‌های مهلک به روان جامعه می زند و برایشان پاسخی به تاریخ نداریم. فرید موسوی در ادامه آورده است که مرد سالاری، تبعیض جنسیتی، منع ورود زنان به ورزشگاه ها و نهایتاً مرگ دردناک دختر آبی حلقه های یک زنجیر هستند. تا دیرتر و فاجعه بارتر نشده، این تبعیض‌های ناروا باید مرتفع شوند. کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سوئد، بلژیک، سوئیس و بسیاری دیگر از مرگ دختر آبی نوشته و گفتند. باشگاه فوتبال روم به زبان فارسی در صفحه توییترش نوشته که به رغم اینکه رنگ باشگاهی ما زرد و قرمز است، اما امروز قلب ما به خاطر سحر آبی خواهد بود. و اکنون وقت آن رسیده که زنان و مردان ایران در کنار هم از تماشای فوتبال در استادیوم‌ها لذت ببرند. علی کریمی که 127 بازی ملی را در کارنامه فوتبالش دارد و از جمله مدافعان حضور زنان در ورزشگاه هاست، در صفحه اینستاگرام خود خواستار بایکوت ورزشگاه ها در اعتراض به مرگ سحر شده. او با استفاده از تابلو ورود ممنوع نوشته: زنان سرزمین ما خیلی وقته خیلی مردن. تا اطلاع ثانوی استادیوم ممنوع. آندرانیک تیموریان کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال نیز توییت کرده که در آینده روزی میرسد که یکی از ورزشگاه‌های بزرگ تهران به نام سحر خواهد شد. فرهاد مجیدی بازیکن و از مربیان سابق تیم فوتبال استقلال که سحر خدایاری از هواداران آن بود، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: سحر جان، سکوهای آزادی حسرت دیدنت را تا ابد با خود خواهند داشت. اما یکی از تندترین واکنش‌ها در میان افراد سرشناس را پروانه سلحشوری نماینده مجلس داشته. او نوشته: سحر تنها دختر آبی نبود، سحر دختر ایران بود. در جایی که مردانش برای زنان تکلیف تعیین می‌کنند و ابتدایی ترین حقوق انسانی را از آنها سلب می‌کنند و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان را همراهی می‌کنند، همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم. در حالی که مقامات و فدراسیون فوتبال ایران در مورد مرگ دلخراش این هوادار فوتبال سکوت پیشه کردند، کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای به این رخداد واکنش نشان دادند و این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. برخی از کاربران خواستار تحریم مسابقات فوتبال باشگاهی و ملی ایران تا زمان اجازه یافتن زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها شدند. و از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تقاضا کردند که به موضوع مرگ سحر خدایاری رسیدگی کند. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی نیز میگوید 13 سال از ساخت فیلم آفساید گذشته و دختران ایرانی در جمهوری اسلامی تنها شهروندان جهان هستند که همچنان در آفسایدند.
گزارشی شنیدید از الهه روانشاد. اما برای بررسی بیشتر واکنش‌های بین‌المللی نسبت به مرگ این هوادار تیم استقلال تهران، مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی روی خط زنده با ما هست. آقای رستم‌پور، از جدیدترین واکنش‌ها در پیوند با مرگ سحر خدایاری برامون بگید.
درود بر شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. بازتاب بسیار گسترده‌ای پیدا کرد، یعنی از موضوعات مرتبط با فوتبال ایران حتی جام جهانی شاید اینقدر بازتاب نداشت که در ساعت‌های اخیر ما دیدیم که علاوه بر همه رسانه‌های ورزشی دنیا کمابیش به زبان‌های مختلف چهره‌های ورزشی هم واکنش نشون دادن. میتونم به هدویگ لیندال دروازبان تیم ملی فوتبال زنان سوئد اشاره کنم که تصویری رو منتشر کرده و از دختر آبی نوشته، و همچنین کوزوار اصلانی کاپیتان سرشناس تیم ملی فوتبال زنان سوئد که در باشگاه رئال مادرید بازی میکنه گفته که الان وقت نشون دادن عکس‌العمل، وقت سکوت نیست، باید به زنان ایرانی در مبارزه علیه تبعیض جنسیتی کمک کنیم. و این موضوع درباره حقوق بشره. یا گری لینکر که مشهورترین کارشناس فوتبال دنیاست، آقای گل جام جهانی 1986 هم باز به این موضوع پرداخته. باشگاه آس روم هم که در خبرها اشاره کردید رنگ قرمز رو از لوگوی باشگاه خودش حذف کرده و به خاطر دختر آبی رنگ آبی رو گذاشته. به هر حال این چهره ها این باشگاه در تمام دنیا طرفدار دارن و دنبال کنندگان صفحات اجتماعی این افراد و این باشگاه همه در جریان این موضوع قرار گرفتن و در کامنت ها هم که دیده میشه صرفا ابراز تأسف و ناراحتی نسبت به این فاجعه‌ای که رخ داده.
این واکنش ها و این بازتاب خبر درگذشت این هوادار ورزشی چه تأثیری داره روی وجهه ایران در عرصه بین‌المللی، وجهه ورزشی ایران؟
بی تردید بسیار میتونه عواقب ناگواری در پی داشته باشه. به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال امروز روز سختی رو سپری کرد، چون رسانه ها از همه دنیا سوال میپرسیدن که واکنش فیفا چیه و اونها حتی خب دیدیم که به رادیو فردا هم پاسخ دادن و گفتن که این حق زنانه که وارد ورزشگاه بشن. تسلیت گفته فیفا به خانواده سحر خدایاری و ابراز همدردی کرده و خواستار اون شده که امنیت دختران هوادار فوتبال در ایران حفظ بشه، با توجه به اینکه خب تعدادی از دختران هم باز شرایط مشابهی دارن و بلا تکلیف، یعنی پروندهشون بعد از اینکه بازداشت شدن در زندان رچک هنوز حکم نهایی درباره اونها صادر نشده و فیفا نگران شرایط اونها هم هست. به هر حال در کنار اتفاقی که برای فدراسیون جلوی ایران افتاده، این ماجرا هم میتونه طبیعتاً موقعیت فدراسیون فوتبال ایران رو در ابعاد بین المللی و جایگاهش در فیفا به عنوان یک فدراسیونی که داره فعالیت میکنه، میتونه این فعالیت ها هم با نگرانی هایی طبیعتاً برای مقامات فدراسیون فوتبال ایران مواجه بشه.
ممنونم از شما. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی با ما بود و تحلیل واکنش ها به مرگ سحر خدایاری. اما در واکنش به درگذشت سحر خدایاری، سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به این واقعه واکنش نشان داد. این سازمان حقوق بشری درگذشت هوادار تیم فوتبال را دردآور و تأثیر بی‌توجهی به حقوق زنان در ایران دانسته. در همین زمینه با منصوره میلز، پژوهشگر مسائل ایران در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در لندن گفتگو کردم و درباره جزئیات واکنش آن سازمان پرسیدم. منصوره میلز:
به نظر ما مرگ یک دختر هوادار فوتبال به این شکل در جاهای دیگه دنیا ممکن نیست. تا جایی که ما میدونیم، ایران تنها کشوریه که زنان رو از حضور در ورزشگاه‌های مخصوص فوتبال منع میکنه و اگه اونها تلاش کنن وارد ورزشگاه‌ها بشن مجازات میشن. در یک سال و نیم گذشته زنان زیادی به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات دستگیر شدن. مورد مشخص ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها تنها یک نمونه کوچک از تبعیض‌های گسترده علیه زنان در ایران هست. سازمان عفو بین‌الملل در گذشته بارها از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ابراز نگرانی کرده که چندین دهه باعث نقض حقوق زنان شده. زنانی که گاهی برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز به خیابون رفته و دستگیر شدند.
Have you seen any changes, for example, in Iranian judiciary? سازمان عفو بین‌الملل در گذشته بارها موارد نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کرده. آیا شما بعد از صدور بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل تغییری در، برای مثال، رفتار دستگاه قضایی ایران دیدید؟ سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه قبلیش احکام سنگین فعالان کارگری رو هم محکوم کرده بود. An activist even yesterday.
سازمان عفو بین‌الملل در گذشته با ایجاد کارزارهای حقوق بشری تأثیرگذار بوده. ما می‌دونیم که مسئولان ایرانی بیانیه‌های مطبوعاتی و موضع‌گیری‌های ما رو می‌خونن. اما اونچه که ما سعی داریم انجام بدیم، بازتاب دادن صداهایی هست که از درون ایران میرسه. بازتاب صدای جامعه مدنی و فعالانی که نهادهای حکومتی ایران سعی دارن اونها رو خاموش کنن. در این بین متأسفانه مدام شاهد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم. شاهدیم که حکومت ایران احکام زندان سنگینی رو علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران صادر می‌کنه که ما در بیانیه 9 سپتامبرمون با اشاره به وضعیت فعالان حقوق کارگری به اون پرداختیم. ما تمام تلاشمون رو برای بهتر شدن وضع می‌کنیم. برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، سیاستمداران و شهروندان باید در زمینه پرونده‌های قضایی و افراد بازداشتی تلاش کنند، مثل همین کاری که در مورد موضوع سحر دختر هوادار فوتبال انجام میدن. ما همیشه از جامعه بین الملل و اتحادیه اروپا خواستیم که نهادهای حکومتی ایران رو بازخواست کنند. متاسفانه ما در جایگاه عفو بین الملل فقط یک سازمان حقوق بشری هستیم. برای نهادهای حکومتی ایران نادیده گرفتن ما و تلاشهای ما آسونه، اما اگه ما و بقیه بخشهای جامعه بین الملل یک صدا بشیم میتونیم تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران به وجود بیاریم که مردم ایران شدیداً به اون نیاز دارن.
گفتگوی رو شنیدید با منصور میلز، پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین الملل. در حالی که تهران تهدید به کاهش قدم به قدم تعهداتش در برجام را مطرح کرده و اروپا در تلاش برای حفظ این توافق اتمی و حتی بازگرداندن تهران و واشنگتن به میز مذاکره است، گذشته برنامه اتمی ایران خبرساز شده. در تازه ترین تحول در این زمینه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از یک تأسیسات تخریب شده پرده برداشته که او مدعی است تهران از آن در زمینه تلاش برای تولید سلاح اتمی استفاده می کرده است. هانا کاویانی گزارش می دهد.
این بار نخست وزیر اسرائیل تنها به نشان دادن دو تصویر اکتفا کرد. دو تصویری که یک تأسیسات رو در آباده نشان می دهد. حد فاصل شهر رضا در استان اصفهان و اقلید در استان فارس. عکس های ماهواره‌ای که یک تأسیسات با چند ساختمان را نشان می‌دهد که در اواخر بهار وجود داشته و در تصویر دوم اوایل تابستان تخریب شده است. آنچه نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی کوتاه به دو زبان عبری و انگلیسی اعلام کرد این بود که افشاگری تازه او بر مبنای آرشیوی است که اسرائیل بیش از یک سال پیش از آن خبر داد. آرشیو هسته‌ای ایران که اسرائیل مدعی است نشان دهنده برنامه‌ای گسترده در ایران برای تولید سلاح اتمی بوده است. بهار سال گذشته اسرائیل اعلام کرده بود که این آرشیو را در پی یک اقدام امنیتی پیچیده از ایران خارج کرده و از آن زمان هر از چندی بخشی از این آرشیو خبرساز شده است. از جمله در آستانه این افشاگری اخیر نخست وزیر اسرائیل، یکی از ابعاد این آرشیو که تأسیساتی در ترقوزآباد است خبرساز شده بود و خبرگزاری رویترز مدعی شد که برخی دیپلمات‌های مطلع گفتند ردی از اورانیوم غنی شده در آن مکان پیدا شده است. هنوز محافل خبری در حال بررسی آن اطلاعات بودند که هنوز هم از سوی مقام‌های رسمی تایید نشده که بنیامین نتانیاهو تصمیم به افشاگری درباره آبادی گرفت.
This is what I have to say to the tyrants of Tehran. Israel knows what you're doing.
این چیزی است که باید به خودکامگان تهران بگویم. اسرائیل می‌داند شما چه می‌کنید. اسرائیل می‌داند چه زمانی و در چه محلی این کارها را می‌کنید. ما به افشای دروغ‌های شما ادامه می‌دهیم. چیزهایی را می‌بینیم که حاکی از طرح‌های متداومی است که نشانگر دروغ، نیرنگ و نقض تعهدات است.
نخست وزیر اسرائیل توضیح بیشتری درباره اینکه حکومت ایران در آباده مشغول انجام چه کاری بوده نداد. به این هم اشاره نکرد که این تأسیسات تا چه زمانی فعال بوده است. از میان صحبت‌های کوتاه بنیامین نتانیاهو این نکته نیز پاسخی نداشت که اگر این ادعای او درست است چرا ایران یک سال و اندی صبر کرده تا این تأسیسات را تخریب کند. سوال‌هایی که دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل یا ISIS نیز پاسخ دقیقی برای آن ندارد. آقای آلبرایت از جمله معدود محققان نیست که به بخش‌هایی از آرشیوی که حال در اختیار اسرائیل است دسترسی داشته و به مرور مقالاتی را درباره این تحقیقات خود نیز منتشر می‌کند.
They want the world to understand that Iran has lied to the IAEA.
اسرائیل الان می‌خواد دنیا بدونه که ایران درباره برنامه اتمیش به آژانس دروغ گفته. ایران هر روز میگه برنامه تولید سلاح نداشته، اما آرشیوها چیز دیگری نشون میده. ما از آرشیوها این رو نمیفهمیم که ایران به این برنامه خاتمه داده باشه و شاید هنوز ادامه داره، چون شواهدی درباره خاتمه وجود نداره. اینکه این برنامه خاتمه یافته رو فقط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007 اعلام کردن که آرشیوها خلاف اون رو نشون میده و به نظرم در این مورد این آرشیوها قابل اعتناتره. و هدف دیگر نتانیاهو که سیاسی تره اینه که فشار بر ایران افزایش پیدا کنه و تحریم‌های بیشتری علیه تهران اعمال بشه، اما بدون اینکه اطلاعات کافی داشته باشیم تا بتونیم مطمئن بشیم که در اون تأسیسات اقدام‌های شریرانه صورت نگرفته، این تلاش اسرائیل به ثمر نخواهد نشست.
That something nefarious happened at that site.
اسرائیل و تحلیلگرانی چون آقای آلبرایت از سال گذشته تا کنون از نحوه رسیدگی به موضوع آرشیو اتمی ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی ناراضی هستند. نخست وزیر اسرائیل در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مهر ماه گذشته مستقیما از یوکی آمانو مدیر کل پیشین آژانس در این زمینه انتقاد کرده بود. اما آژانس میگوید روی کردش به موضوع راستی آزمایی متفاوت از کشورهاست و نمیخواهد تحت فشارهای سیاسی و بیرونی اقدام کند. ناظرانی هم در این حوزه هستند که از نحوه عملکرد آژانس دفاع میکنند. از جمله داریل کیمبا، مدیر اجرایی انجمن خلأ سلاح در واشنگتن که به رادیو فردا میگوید آژانس همواره نشان داده که مسئولیتش در زمینه اجرای پادمان و همچنین نظارت بر اجرای برجام را به شکلی عادلانه و متوازن انجام می‌دهد. در وین مقر آژانس روز دوشنبه کرنل فروتسا مدیر کل موقت این نهاد بدون اشاره به جزئیات اینکه آژانس در پی پاسخ تهران به کدام سوال‌هاست تاکید کرد در نظر گرفتن زمان در این برهه بسیار مهم است، اگرچه به این موضوع نیز اشاره کرد که شاید آنچه برای آژانس به موقع و به هنگام محسوب می شود برای دیگران تعریفی متفاوت داشته باشد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران راهی را که طی 2 سال آینده برای ورود به جام جهانی 2022 قطر باید طی کند، روز دوشنبه آغاز کرد با پیروزی بر تیم ملی فوتبال هنگ کنگ. مسابقه در هنگ کنگ برگزار شد و برد ایران با 2 گل به دست آمد. سردار آزمون دقیقه 24 و کریم انصاری فرد دقیقه 54. این اولین بازی ایران در انتخابی جام جهانی 2022 قطر بود با رهبری سرمربی جدید مارک ویلموتس بلژیکی. مربیان و کارشناسان فوتبال ایران همگی معتقدند شکل بازی ایران نسبت به دوران 8 ساله رهبری کارلوس کیروش پرتغالی تغییر کرده است. اسماعیل حلالی یکی از این مربیان است که در شبکه 3 گفت مارک ویلموتس برعکس کیروش به دنبال بازی نفوذی و جذاب است، در حالی که زمان کیروش اینگونه نبود و بازی ایران فقط در 30-40 متر از زمین خلاصه می شد.
دیمای ویلموتس یه حسن خیلی خوبی که داره، دنبال فوتبال رو به جلو و بازی پرهیجان و بازی جذاب، برعکس که ما زمانای کیروش خیلی سعی می کردیم تو باکس خودمون بازی کنیم و 30-40 متر زمین رو ما بازی کنیم و 70 متر شده اختیار تیم حریف قرار بدیم. الان آقای ویلموتس نشون داده که ما دقیقا برعکس داریم عمل میکنیم و سعی میکنیم از تمامی ابعاد زمین استفاده کنیم.
و بازی هجومی، و البته هنگ کنگ هم تیم قوی نبود و دفاع ایران هم قابل نفوذ بود. بحرین تیم دیگر همگروه با ایران در پنومپن پایتخت کامبوج تیم ملی فوتبال کامبوج را 1-0 شکست داد. در حال حاضر در گروه C انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا، بحرین پس از 2 بازی با 4 امتیاز صدر جدول است. ایران با 1 بازی 3 امتیاز دوم، عراق، کامبوج و هنگ کنگ 1 امتیازی و در رده های بعدی. بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران 18 مهر ماه در تهران مقابل تیم ملی فوتبال کامبوج خواهد بود. در ایران در پی حادثه تلخ خودسوزی سحر خدایاری معروف به دختر آبی که مرگ این هوادار تیم استقلال را به دنبال داشت، باشگاه استقلال در بیانیه‌ای به خانواده وی و همه طرفداران فوتبال تسلیت گفت. باشگاه استقلال در این بیانیه مرگ سحر خدایاری را در گذشتی غم‌انگیز خوانده است. خودسوزی دختر آبی ایران در اعتراض به حکم 6 ماه زندان در ارتباط با ورودش به ورزشگاه آزادی صورت گرفت. این حادثه با استاب وسیعی در سراسر جهان در محکوم ساختن مقررات ممنوعیت ورود زنان و دختران به ورزشگاه‌های ایران به همراه داشته است. و در چین رده‌بندی تیم‌های رده نهم تا 32 در جام جهانی بسکتبال انجام شد و تیم ملی بسکتبال ایران در رده 23 قرار گرفت. رده‌بندی تیم‌های اول تا 8 ظرف 3 روز آینده انجام خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران با همین مقام 23 به عنوان بهترین تیم آسیایی برای بازی‌های المپیک توکیو انتخاب شد.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی. به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم. در ادامه برنامه جامعه را خواهید شنید. برای شما شب خوشی را آرزو دارم.
من فهیمه خضری‌دری هستم. این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از مردم خواسته که بی تفاوت از کنار گناه رد نشوند، امر به معروف و نهی از منکر کنند و با شنیدن یک جمله به شما ربطی ندارد عقب نشینی نکنند. علی تقوی یگانه به امران به معروف و نهیان از منکر اطمینان داده که البته برای حمایت از آنان قانون وجود دارد. آیا این قانونی است برای حمایت از شهروندان در برابر شهروندان؟ در سالهای اخیر و با گسترش شبکه‌های اجتماعی هر روز شهروندان بیشتری نسبت به کسانی که در کوچه و خیابان جلوی آنها را می‌گیرند و عمدتاً درباره حجاب و پوشش یا گاه روابط آنها تذکر می‌دهند واکنش نشان دادند. گوشی‌های تلفن همراه به شهروندان این امکان را داده تا از صحنه‌های برخورد آمران به معروف عکس و فیلم تهیه کنند و روی شبکه‌های اجتماعی با میلیون ها مخاطب در سراسر جهان به اشتراک بگذارند. ای بسا، این همان اتفاقی است که سبب شده تا به گفته معاون ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، آمران به معروف در برابر مردم عقب نشینی کنند. این مقام مسئول همچنین در بخشی از سخنانش یادآور شده که توصیه عده‌ای به این ستاد انجام ندادن امر به معروف است، چرا که به گفته او با آنها گفتند مردم دلخور می شوند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی می گوید امر به معروف و نهی از منکر آشکارا چیزی است که مردم در برابر آن واکنش نشان داده و خواستار آن نیستند.
این که این رو تبدیل به قانون کردن برای این که یک حمایت اجباری پشتش بیارن. اما جالبی که در همین صحبت هایی که معاونت فرهنگی ستاد احیای امر معروف یعنی آقای علی تقوی گفتن، یه جمله کلیدی هست که میگه بعضیا به ما میگن اینقدر اسم این امر معروف رو نیارید مردم دلخور میشوند. این کلمه مردم که آورده یه مقدار لو میده، این که حالا وقتی تبدیل به قانون هم کردن چرا میگن زیاد در پی اجراش نباشی، چون از نارضایتی و ناراحتی مردم میترسن، در حالی که خب این چیزهای دینی خیلی اجبار بردار نیست در احوال شخصیه. این برخواسته از یک بولتن امنیتی وزارت اطلاعات هست که گفته مردم به شدت ناراضی هستن، زمینه بروز و ظهور این نارضایتی ها رو فراهم نکنید. از جمله به اصطلاح در رابطه با همین حجاب مردم و امر معروف و اینا زیاد به پروفای ملت نپیچید. جالبه که یک ماه پیش هم آقای حسین الله‌کرم برخلاف 2-3 پیش که میگفت اگه مسئولین رسیدگی نکنن ما شهر رو به هم می‌ریزیم رو همین بحث حجاب و اینها، گفت که حزب الله درگیر نمیشه، ما در صحنه فقط تذکر زبانی میدیم، هیچ لمس دست و به اصطلاح بدنی برخورد فیزیکی نمی کنیم، به سرعت هم صحنه رو ترک میکنیم. و این نشون میده که ملت از این رویه به شدت ناراضی هستن، اکثر مردم که ایشون هم کلمه مردم رو برده و برای حکومت هم تبدیل به یک مشکل امنیتی شده، هرچند بخشی از جریانات تندرو فراتر از مسائل امنیتی میخواهد به هر نحوی که میخواد پاساشو پیش ببره.
آقای علیجانی که دین پژوه هم هست میگوید اصلا معنای امر به معروف، امر به معروف حکومت ها و نهی حکومت ها از منکر بوده، نه اینکه مردم نسبت به مردم آن را اجرا کنند.
نواندیشان دینی معتقدند که امر معروف و نهی از منکر امر و نهی قدرت بوده نه شهروندان عادی. حالا یه شکل و شمایلی در دنیای قدیم داشته که دولت نبوده، یه جور نظارت همگانی بوده. الان خب دولت هست، نهادهای مردمی هست و اساسا عقل بشری امروز ورود به حوزه خصوصی رو قبول نداره، اینکه شما فضولی بکنین در زندگی مردم. اسم امر معروف هم روشه، امر به شرعیات، امر به اسلام، امر به حلال و حرام اینا نیست، امر به معروف و نهی از منکره. یعنی اون چی که عرف و عقل متوسط و معدل یه جامعه اون رو درست میدونه، خب در شکل دموکراتیکش میشه قانونی که با عقل جمعی تصویب میشه و این در واقع تاکید میشه برای اجرای قانون. و تازه ضمن این که هیچ شرعیاتی در امر به معروف و نهی از منکر دخالت نداره، اجبار بردارم نیست. یعنی در احوال شخصیه مردم که نمیشد اجباری کرد، این هم خودش رو یه امر قلبی میدونه. در شرعیات بایستی فرد مؤمن و با اعتقاد و اختیار این رو انتخاب بکنه، با اجبار و حکومت که نمیشود دین رو به زور وارد به اصطلاح قلب مردم کرد.
از عبدالعلی بازرگان، قرآن پژوه، هم درباره امر به معروف و نهی از منکر پرسیدم. او میگوید امر به معروف و نهی از منکر ربطی به حجاب افراد یا چیزی که مینوشند ندارد.
از پیامبر اسلام میپرسند که امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ ایشون میفرمایند که درست مثل اینکه سوار یه قایقی بشید، در وسط دریا ببینید کسی با مته داره زیر جایی که نشسته سوراخ میکنه، شما چی کار میکنید؟ طبیعتاً خب همتون جلوی این کار رو میگیرین دیگه، چون اگه کشتی آب درش بیاد همه غرق میشین. نمیگه اگر کسی دیدید که داره شراب میخوره، اگه حجابش مثلا ناجور هست، اون یه امر فردیه، ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره.
یعنی میان مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر ادیان، اساساً امر به معروف و نهی از منکر را در تضاد با حقوق شهروندان می‌داند. او میگوید هر فرد حق دارد علیه قانونی که آن را تبعیض‌آمیز می‌داند قیام کند و امر به معروف در تضاد با چنین حقی است.
من عرف جامعه رو بسیار خطرناک میدونم به عنوان یک مبنا قرار دادن، دقیقا مثل حالا بردهداری، مسئله زنان، فاشیسم اروپا. تمام اینها در واقع مشکلات اصلی از عرف جامعه است و اعتبار دادن به عرف جامعه. یک سری توافقات ما، قراردادهای اجتماعی قابل فسخ و مشروط و محدود از جهت زمانی با دولت هست، این قانون ایجاد میکنه، متفاوت هست این مسئله با عرف اجتماعی. ما خیلی وقتا در مورد مسئله قانون که خیلی دقیق تر از موضوع عرف هست، اصلا این بحث رو طرح میکنیم که یک فرد حق داره علیه قانونی که اون رو تبعیض‌آمیز میدونه یا غلط میدونه قیام بکنه. مسئله نافرمانی مدنی چی هستش؟ تضاد با قانون هست. این رو هم مسئله امر به معروف و نهی از منکر در مقابلش نمیتونه استدلالی داشته باشه. در نگاه به دولت مدرن، این وظیفه افراد در جامعه نیست، بلکه وظیفه پلیسه. یعنی پلیس هستش که مسئله الزام آوری قانون رو انجام میده و ما این اختیار رو در اختیار پلیس میگذاریم.
با همه اینها علی تقوی یگانه که در نماز جمعه تهران سخن گفته، گلایه میکند که به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در این سالها به گفته او کم لطفی شده. او در این حال به آمران به معروف توصیه میکند که امر به معروف کردن حتما اذیت شدن و ناسزا خوردن هم دارد، اما باید برایش استقامت کرد. توصیه که رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است خودش نشان دهنده آن است که پروژه امر به معروف و نهی از منکر شکست خورده.
اینکه با امران معروف، به اصطلاح امران معروف گفته میشه، استقامت کنید، علت خودش اعتراف به شکسته. یعنی عقل و خرد و احساس معدل جامعه، اکثریت جامعه که طبیعتاً فطرت پاکی هم دارن طبق اصول اولیه دینی، این رو نمیپذیره. اما اینجا جزمیت و تعصب دینی، تعصب اون چیزی که دین میپندارن، با آقایون میگه که به امر معروف میگه که شما نترسید و توهین خواهید شنید و اینها. خب چرا باید اینجوری باشه؟ این نشون میده اصلا این معروف نیست. حتی در بحث جامعه شناسی میگن وقتی یه چیزی رو شما قبلا انحراف اجتماعی و آسیب اجتماعی میدونید، وقتی این اونقدر شیوع پیدا کرد که آمار بالایی داشت، باید شما در اینکه اون رو انحراف و آسیب تلقی بکنید باید تجدید نظر بکنید. ولی این آقایون به علت تعصب و جزمیتشون حاضر نیستن اشتباهشون رو بپذیرن.
شکستی که آقای علیجانی از آن سخن میگوید اما در سخنان معاون ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر استان تهران بیشتر به کمکاری، کم لطفی یا نگرانی آمران از نداشتن حمایت قانونی تعبیر میشود. او گفته است در تهران هر معتاد سالانه صدها نفر را معتاد می کند. حالا باید پرسید هر نمازخوان و هر فرد محجب چند نفر را محجب و نمازخوان می کند. به گفته این مقام مسئول به زودی دوره های آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر هم در تهران برگزار خواهد شد. این هم بخشی از تلاش هاییست که ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ به گفته خود این فریضه اسلامی انجام می دهد. باید منتظر ماند و دید چه کسانی از چنین دوره آموزشی استقبال می کنند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.